أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. چون قرآن برای همه مردم الی یوم القیامه است، لذا همه مردم را مورد خطاب قرار میدهد. بفرمد یا ایها الناس، اگر منظور ناس اعم از ناس ظاهری به واقعی باشد، اون چی که در صدر آیه است عام است، و اون چی که در ذیل آیه است که فرمود رحمتون للمؤمنین گروه خاص، نذیر هدن للمتقین، که گرچه قرآن هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لیکن چون بهره‌وران از قرآن مردان با تقوا هستند فهو هدن للمتقین. ولی اگر منظور از ناس مردم واقعی باشند، یعنی اون که واقعا ناس است، نه اون که جزء شیاطین و انس است در بحث شیطنت ها و مکاری ها، یا جزء کل انعام بل هم ازل است تو بهیمه بودن و مانند آن، ناس واقعی باشد، ناس واقعی همون مؤمنانند، همون متقیانند، و صدر و ساقه آیه یکی خواهد بود. این دو وجه در مسئله هدن للمتقین و امثال ذلک هم مطرح شده که اگر منظور ناس واقعی اراده شده باشد در هدن للناس، با هدن للمتقین میشه یکی. اگر ناس اعم از ناس ظاهری و باطنی باشد، همه مردم مخاطبند، ولی بهره‌وران و بهره‌مندان از قرآن مردان با تقوا هستند و همون هدن للمتقین. اینجا هم همین طور است. این دو وجه در جریان ناس هست. مطلب دیگر این است که اون که در این آیه ذات اقدس اله اونها را وصف قرآن کریم قرار داد، خودش را هم به همونها موصوف کرد و به ما معرفی کرد. یعنی اگر قرآن موعظه است، خدا می شود واعظ، خود را به عنوان یعظکم الله به مانند اون معرفی کرد. فرمود ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر و البغی یعظکم. این یعظکم در بخشی از آیات قرآن کریم هست، یعنی خدا واعظ است، شما را موعظه می کند. چنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مأمور به وعظ شد که فرمود یعظکم، که اون آیات هم اشاره می شود. پس قرآن موعظه است و خدای سبحان واعظ، و وعظ هم همون جذب الخلق الی الحق است، از راه نصیحت. در جریان شفا همین طور است. قرآن شفاست و خدا شافی است که اذا مرضتو فهو یشفی. و شافی هم جزء اسماء الحسنی است که در جوشن کبیر و مانند آن مطرح است. پس قرآن شفاست و ذات اقدس اله شافی. و هدن و رحمتون دل مؤمنین، قرآن خدا به هدایت است و خدای سبحان هادی است که کفا به ربک هادیا و نصیرا. قرآن رحمت است و ذات اقدس اله رحمان رحیم است که از رحمانیت او و رحیمیت او قرآن تنزل کرده است. مطلب دیگر این است که چون این آیات در صدد احصا و استقصای جمیع اوصاف قرآن نیستن، اگر در آیات دیگر سایر اوصاف قرآن ذکر شده باشد، معارض اینها نیست، چون اینها در قبیل مثبتینن به اصطلاح. یعنی در این آیه بعض از کمالات قرآن ذکر شده است، در آیات دیگر بعض از کمالات دیگر ذکر شده است، به اینها چون مثبتینن هیچ تعارضی هم بین اینها نیست. نظیر اینکه قرآن به عنوان برهان و به عنوان نور موصوف شده است، در سوره مبارکه نساء آیه 174 و 175 به این صورت آمده است که یا ایها الناس و جاءکم برهان من ربکم،
و انزلنا الیکم نورا مبینا. از ذات اقدس اله که نور السماوات و الارض است، یه نور روشنی هم برای شما نازل شده است و برهانی هم آمده است. بنابراین اون دو وصف در قبال این چهار وصف میشود شش وصف و اوصاف فراوان دیگری هم در کتاب سنت برای قرآن کریم آمده است. اینا چون مثبتات است، هیچ کدام لسان نفی ندارن و در صدد حصر نیستن، تعارضی هم ندارن. بله، چون همون حدیث دارد که کل مولودین یولد علی الفطره الا ان ابویه یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه. تربیت محیط خانواده، مدرسه، جامعه، اینها را از فطرت برمیگردونند، وگرنه هر انسانی بر اساس فطرت به دنیا آمده. در همون حدیث زیلی هست که الا ان ابویه یحبدانه و ینصرانه، هیچ انسانی بدون فطرت و سرمایه توحیدی خلق نمی شود. محیط بد، مدرسه بد، آموزش پرورش بد، رفاهای بد، آدم آلوده می کنند دیگر. بله، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. بله، اونم درست است، تصدیق است دیگر. خود امام انسان و کامل نور است، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این چین است، نورا تمشون بهی فی الارض، این چین است. مصداق کاملش از اون جهت که در بین انسان‌ها انسان معصوم هست، از اون جهت حقیقت قرآن در قرآن انسان کامل هست که قرآن ناطق است، اون هم نور است، هم برهان است. و البته به حسب ظاهر احدهما اکبر است، این ثقلین در نشأه ظاهر یکی اکبر است، اگه نه در اون نشأه بالاتر کثرتی نیست، اینها نور واحد هست. خب پس اگر در سوره نساء دو وصف برای قرآن کریم آمده، در اینجا چهار وصف آمده، در سایر سور اوصاف دیگری آمده، همه اینها قابل جمع است. مطلب دیگر این است که چون بحث در تفسیر به لحاظ مفهوم کلمات است، این عناوین از هم جدا، ولی از نظر مصداق اون چیزی که واقعا برهان است، واقعا نور است، واقعا شفا است، واقعا هدایت است، واقعا رحمت است، واقعا فضل الهی است. مستاقن یکی هست ولی عنوانن به مفهومن متعدد هست. بحثای لفظی و مفهومی و تفسیری که با عناوین کار دارد، اینا از هم جدا هستن. در واقع مستاق یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت خارجی مجمع همه عناوین هست و میتواند باشه. مطلب دیگر این که عمد اون درمان بیماری های اعتقادی و اخلاقی است. این که فرمود شفا لما فی الصدور یا موعظه است، انسان را از اون تنگنای درونی نجات میدهد، برای ناملایمات است که انسان میبیند. در پایان سوره مبارکه هجر این آیه را ملاحظه فرمایید تا روشن بشود چگونه قرآن شفا لما فی الصدور است. در پایان سوره هجر به این صورت آمده است: ما می دانیم که حرفای اینها و اعتراضات اینها باعث دلتنگی توست، و چون باعث دلتنگی توست احیانا ممکن نگران باشی. در سوره هجر به این صورت ذکر شده است، آیه 97 سوره مبارکه هجر فرمود: بلغت نعلم انک یضیق صدرک ما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبود ربک حتی یأتیک الیقین. فرمود ناملایمات تو دنیا زیاده و ما میدانیم این سخنان تلخی که این کفار و منافقان میگویند شما را دلتنگ میکنند، و قرآن به شما شرح صدر میدهد، یه فضای باز میدهد، شفای به ما فی صدور است. خدا را تنزیه بکن از هر نقصی، یک تحمید بکن، هم بکن در برابر کمالهایی که به تو داد و میدهد، دو از ساجدان باش، از سازان باش، از این مشکل میرهی. این سه، این درد همه ما در همه تاریخ است. بیان ذالک این است که انسان بر اساس فطرت که دارد، بر اساس مطالعاتی که میکند و استدلالهایی که بهرش میشود، می داند عالم بر اساس نظم است، یک، و خدای حکیم دارد اداره می کند، دو، و مأمور به حفظ حکمت و عدلم هست. از طرف نامرائمات فراوانی هم میبیند. این نامرائمات او رو به ستوه در میاد. گاهی اعتراض مهمه، گاهی نقد میکنه، گاهی خدا نکرده کجراهه میره. این ابو حیان توحیدی صاحب المعانست و الامتار، خب او یه آدم ادیبی بود. اصطلاحاً به هر کسی نمیگوین کاتب مگر اینکه در چند فن ماهر باشد و فنان باشد، به او میگوین کاتب. این فقر فراوان رو تحمل میکرد. از طرفی میدید یه عده زیادی با بیت المال بازی کودکانه میکنن و اینها او رو به خشم کشون و شروع کرد به بیمهری و انحراف و بیراه رفتن. و تا سرانجام یه چند تا نامه ای که ابن ابوالحدید این نامه ها رو در شرح نهج البلاغه نقل میکنن. بعد میگن این نامه ها از دسیسه همین ابو حیان توحیدیه. این نامه ها محاکمه است بین از دعنی سلام الله علیه و عمر. نامه اعتراضامی دیمت از طرف عمر هست، از دعنی جواب میدهد، از دعنی میدهد، عمر جواب میدهد. در این رد و بدل مخاطبه معاذالله از دعنی محکوم میشود. خیلی ها نمیدونستن این دسیسه کیه. ابن ابوالحدید به تعبیر سیدان استاد برحوم علامه طباطبایی او جزء پیشگامان این رشته بود. ای گفت این نامه ها جعلیست و همین ابو حیان توحیدی جعل کرده این نامه ها رو. بعد هم اینقدر آدم فقیر و حقود و قذوب بود که بالاخره زیر تلی از کتاب خودش هم که اون رو قفسته و اینا که نبود، همونطور کتاب ها رو هم میچیدن به کنارش میشیدن مطالعه میکردن. این کتاب ها ریزش کرده آمده او رو خفه کرده کشته. این کار ابو حیان تو آدم ملای تنگ نظر بود. فقر از یک سو، فساد و تبعید از سوی دیگر، او را برآشفت. به جای اینکه تحمل کند، شرح صد داشته باشد، به راه برود، مؤلف خوب در بیاد، بیراه رفت و این کار را کرده که آمده هست امیر را محکوم کرده برای اینکه عقده خودش خالی. قرآن از این دردها جلوگیری میکنه. این رو خوب گوش بدی، چون بسیاری از طلبها و بسیاری از دانشجوها ذاتر و سیلاب اینا استعداد خوبی دارن. اینا میتونه آینده خوبی داشته باشن. اینا باید بدونن که توی میدان بازی دارن بازی میکنن و هیچی اونها رو جذب نکنه. اینجا جای بازی است و جایی از دنیا پستر نیست. آدم باید بکوشد که از این مزبله، از این کودگاه به صورت روح ریحان گل بشه بیاد بالا، وگرنه اینجا جای کوده. از این پایین تر دیگه آدم خدای سبحان خلقی نکرده، هرچه هست از این بالاتره، یعنی از طبیعت گذشته، از عالم مرد گذشته، میشه ملکوت و جبروت الی ماشاءالله. از این پایین تر دیگه مرحله عدمه. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که شما در این آخر مرحله از دید به اصطلاح صف نعاد، صف نعاد این کفشگر رو میگن، یه کسی که وارد مسجد میشه یا سارو میشه کفشگر رو در میاره، اونجایی که کفشگر است صف کفشگر رو میگن صف نعاد. این نعلها و کفشگر رو اینجا ردیف میکنن روش کن صف نعاد. دیگه پایین تر از اون دیگه جایی نیست. عالم طبیعت صف نعال جهان هستی، از این پایین تر دیگه جهانی نیست. الا ان من هوان دنیا انه لا یصلى سبحانه تعالی الا فيها ولا يترك ولا ينال ما عند الله الا بترکها. فرمود اینکه پستی دنیا همین، بلکه در هیچ عالم خدا گناه نمیشه مگر همینجا. از اینجا که بالا رفتیم دیگه راحت. پس ما تو جایی هستیم که همش کوده. باید بکوشیم از این کوده ها بهره صحیح ببریم، بشیم روح و ریحان. بالاخره این همه گل های معطر یاس و سوسن و یاسمن از این کودگاه برخاستن دیگه. ناملائم تو عالم فراوان است. اگر جای ملائمات بود که دنیا نبود، دری نبود، پس نبود. هیچی طلبه فاضل یا دانشجوی فاضل را نرنجاند که چرا اینجور است. اگر غیر اینجور بود جای نگرانی بود. اینجا جاش همینه. اونی که اینجا را صاف قسم خود که اینجا جای رنج و درده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این لام لام قسمه، خدا قسم میخورد که ما را آفریده. حالا من قسم یاد بکنم که شما را تو سختی خلق کرده، اینجا جای رنج. میگید نه ببینید با من چه کرده. اونهایی که جهان را خوب شناختن، انسان را خوب شناختن، موقعیت خودشون را خوب شناختن، به این فکر نبودن که اهل نق باشند و حقود باشند و عقود باشند، کینه داشته باشند و نقد کنند و اعتراض کنند و حج کنند و شعری بگن در حج بود. به این فکر را نبودن، به این فکر بودن که خودشون را بیاراید و آرایش بده کردن و رستند و رستگار شد. همین گل یاس همین کار کرده، سوسن و یاسمن همین کار کرده، اون گلای معطر همین کار کردن، همه گل همین کار کرده که فهمیدن ازش باید بهره صحیح برن. خدا می فرماد که شما بدونید اینجا چه خبره. من از خودم شروع بکنم، نه تنها ذاک اقدس اله بالاتر از او فرض ندارد، مثل خدا هم فرض ندارد، چون لیس کمثله شی، ایمان خدا. از گاو یه موجودی که کم شعورتر باشد دیگه عرب ها ندارن. این عرب ها مثلی هم که میخوان ذکر کنن یه کسی رو بکودنی، میگن ابلدو من السو ابلدو من البقر، میگن این از گاو کودن تر. خب گاو معروف به ولادت کودنیه، گوساله از او کودن تره، سرامی که گوساله دیگه چه خواهد بود؟ این سامری سرامی که گوساله را گفت خدا تازا اله و قم به اله و موسا، این همچه عالمیه. شما دیگه چه توقع دارید؟ یه دم گفتم بله احسن بستم درست. خب این دیگه گوساله که نبود که، چون نفرمود اخرج لهم اجلن له قبارون، که فرمود اخرج لهم اجلن جسدن له قبار، یعنی سرامی که دستی بود یه رو صدا در آورده، این بازی هایی که رو در میاره. خب این میشه خدا؟ ادیم گفتم بله احسن احسن درست. از این که گذشتیم آمار متنبیان که الا ماشاءالله در برابر آمار انبیاست، از اون مسئله نبوت گذشتیم، سقیفه ها در طول تاریخ کم نبود، تنها وجود بارکه از تعمیر نبود که حقش رز شد، ادوار گذشتم همینطور بود. بعد هم مسئله روحانیت است، بعد هم مسئله مؤمن است که بحثش قبلا گذشت در پنج مرحله. در قبال خدا کسانی را، در قبال انبیا کسانی را، در قبال ائمه کسانی را، در قبال علما کسانی را، در قبال مؤمنان راستین کسانی را جلب کرده. یه همچه عالمی اگر کسی فقط به نقطه های منفی بینگرد که چرا فرونکس اینجوره، چرا فرونکس اونچنانه، این همش به چرا و چون میمون، این به جایی نمیرسه. اما تو همین کوده ها اگر پایه گرفت و مایه گرفت و روش کرد دیگه میشه معتر راحت هم تبود. من اون تنگنای دل شما رو معالجه کردم، شما دنبال چی میگردی؟ اون چه کاری به شما داره؟ او رفته خودشو با بازی سرگرم کرده و عذاب علی هم به تعقیب اوست. حالا دو روز دیگه صبر بکنید ببینید چی در میاد دیگه. چرا نگرانی؟ این که فوس نمیشود که این ربک لبر نرسا، ما تو کمینی، مأموران ما تو کمینه، این که بیرون نمیری که. شما نگرانی چی هستی؟ خیال میکنید که از دست ما در میره؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبق، اینا معاجز نیستن، معجز نیستن به تعبیرات گوناگون که ما را عاجز کنن، جلو بیافتن نمیتونن، هر جا برن در قدرت ما هستن، هر چه باشد در قلمرو قدرت ما هستن. تو کار خودت ببین. اگه میگه فقر، خب انبیا از تو فقیرتر بودن، این ده روز یا صد سال رو تحمل کن تا به میلیارد سال و ابد برسی. از اینجا جاش همینه، دنبال چی میگردی؟ مگه تموم میشادم؟ هرگز مرد را همون طوری که در بارش شهدا گفتن بلا تزمدن لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، به ما هم فرمودن که لا تحسبن الذین ماتوا ان تكون هؤلاء امواتا. این مرگ اصطلاحی است، برای هجرت است، نگید مرد، بگید هجرت کرد. چطور من نمیگم اینو مرد؟ گرچه گفتم قرون نفسین ذاقت الموت، اما گفتم شما هر شب میمیری، هر شب پیش من میایی، حالا یک مرحله گیاهی رو تو رخت خواب حفظ میکنی، این میمونه، بقیه هر شب مهمان منی دیگه. الله ای در افر انفسه ایده موجا ولتی لم تموت فی منابه ها. ما هر شب میمیریم، متاسفانه هی این خوابی که ما میخوابیم چون از بس میخوریم و غافلیم، این خواب ضیافت خداست. چه نعمت خوبی خدا با آدم داد. فرمود شما هر شب مهمان منی، اما از بس خور خوردی، روز براجه کردی که حواستون نیست کجا میایی، بگن هر شب پیش ما میایی، شما هر شب میمیری. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. واقعا من که گاهی فکر میکنم میگم حیف این خواب که نصیب ما شده. خواب مدرسه است، مثل که آدم چشم بسته گوش بسته رو ببرن حرم اصلا ندونه کجا برده، یا آدم بیهوش رو ببرن حرم و برگردن خب نمیفهمه کجا رفت. که حیث این خواب که نصیب ما شد، که بس ما هر شب میمیریم. اگر اینه خب که یه قدی اون مرگ رسمی که رسید اون یه خواب طولانی تری. بنابراین این چنین نیست که حالا مرگ این نابودی، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی وفات، نفوت، توفی، نفوت و به حضور خدای سبحان رسیدن است و اعمال دیدن. اون وقت این همه سفارشی کردن تو کار خودت برس، چه کار به دیگری داری؟ این باعث میشه یک طلبه میشه علامه طباطبایی، یا میشه علامه امینی، یا میشه شیخ انصاری، یا یه استاد دانشگاه میشه محقق، میشه ابوریحان بیرونی. به دنبال این که کی چه کرد به کی، ما موظف امر معروف بکنیم نهی از منکر بکنیم، اما با شرح صدر. شرح صدر که داشتیم دیگه راحتیم، یه قصه ای نداریم که ما را از پادر بیاره که بعد کسی رو بگیم که ما چه توقعی داریم در محیط کود یه کسی معطر باشه. اینطور نیست، اینجا جاش اینه. ما باید بفهمیم که آدرس ما دادن که شما کجا هستیم. این شفاء به ما فسده به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. همون ما میدونیم این حرفایی که میزنن، این تهمتایی که میزنن، تو رو ساحر میدونن، شاعر میدونن، کاهن میدونن، جادوگر میدونن، مفتری میدونن، باعث دلتنگی توست. ما آمدیم دلتو باز کنیم، شرح صدر بدیم. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقول فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. لذا وقتی اون همه ناملائمات رو وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدی تحلل میکرد، خب میگه بله همینطور هم میگه. این چنین نیست که حالا تمام شده باشه روزگار، یا ما موظفیم که مالیات حماقتی یه ادر بدیم، این که نیست که. اینا هستن فراوان تو عالم. این اساس کار قرآن کریم است، بر موعظه است، این شفاء ما فی الصدور است. ما موظفیم هر کسی کار بدی کرد از راه نهی از منکر هدایتش کنیم و از کارش منزجر باشیم، نه از خودش. او رو با هدایت کنیم، نشد قابل هدایت نشد، از خود او هم میشه منزجر. فرمود و اعرض عنهم اما به اذهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این است که در سوره مبارکه هج فرمود ولقد نعلمون انک یضیق صدرک بما یقول. دلتنگ میشی، یه آدم دلتنگ افسرده است، غمناک است، غمگین است، پشمرده است، حوصله کار ندارد. اما یه انسان مشروح صدر فرحان است، سرحال است. فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. برای این کار تسبیح بکن به حمد خدا. یعنی چی؟ یعنی این مشکل رو میخوای حل کنی دیگه. مشکل رو پیش کی باید ببری؟ کسی که بی مشکل است. غالبا تسبیح در قرآن کریم با هم همراه است. چرا؟ همون تحلیلی که سیدن استاد رضوان داری دارن. ما از اون جهت که نیازمندیم، محتاجیم که مشکل ما حل بشه. خب کی مشکل ما رو حل میکنه؟ اون که مشکل نداره، یعنی نه عیب ندارد، نفس ندارد، حق ندارد، جهل ندارد، بخل ندارد و همه کمالات رو دارد. اون که هیچ عیب و نقص ندارد سبوح قدوس است. پس او رو تسبیح میکنیم و به او مراجعه میکنیم، چون مشکل ما رحمت رس میکند ولی نعمت ماست، ما نعمت میدهد او رو هم میکنیم. رضا همواره تسبیح با تحمید همراه است. این من شئن الا یسبحو به حمده. اینجا هم فرمود فسبح به حمد ربک، او رو تسبیح بکن برای اینکه بی نقص است، بدون زیر صدره. شما میخواید به کسی مراجعه کنی که مشکل نداشته باشد دیگه، پس او رو باید بدونی که او بی مشکل است. این دانستن به همون در تسبیح ظهور میکنه. فسبح و تسبیح کردی با او مراجعه میکنی، وقتی مراجعه کردی نعمت دریافت میکنی، وقتی نعمت دریافت کردی او رو هم میکنی. فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین و عباد ربک. اینقدر عبادت بکن تا مرحله یقین برسی که این یقین، این حتی فائده است نه غایت. یعنی من که به مرحله یقین برسی عبادت بکن، نه اینکه ما از الله همین که مرحله یقین رسیدی عبادت رها کن. این غایت نیست، این فائده منفعت. تسبیح نه، گرچه مصداقا ممکنه باشه، اما تسبیح تنزیه از نقص است، هم در قبال نعمت است. نعمتی را که ذات اقدس اله به کسی میدهد انسان در برابر او هم بکنه. و الغرض آن است که انسان تا زنده هست موظف است عبادت بکند. مشکلات را دارد، لکه مشکلاتش را میفهمه با کی در میون بگذارد و حل کند. این حل میشه دیگه. رضا فرمود به این که این شفاف لما فی الصدور. البته اون بیماره های دیگه کسی حالا نفس تنگی داره، دردای فیزیکی داره، این هم البته با حمد و امثال هم تجربه شده است، دستور هم رسیده، قابل درمان است. اما عمده آرد که شفا به وقف صدور از مسائل اعتقادی و از مسائل اخلاقی. و انسان مشروع صدر است، باکش نیست کی دارد کی ندارد. اون قسمتی که باید انزجار داشته باشد منزجر هست، اما این انزجار او رو به سطوح نمیاره که حالا او اهل اعتراض باشه کجداها بره بمانند. مطلب دیگر این که اگر کسی خواست اینا رو جمع بندی کند، یعنی موعظه را، شفا را، هدایت را و رحمت خواسته را که رحمت رحیمیت جمع بندی کند، همه اینا زیر مجموعه رحمان که شبیه الله میتواند اسم اعظم باشد زیر مجموعه اون مندرجند. برای این شما الرحمن و علم القرآن. اگر قرآن موعظه است، اگر قرآن هدایت است، اگر قرآن شفا است، اگر رحمت رحیمیه را در بر دارد، همه اینها زیر مجموعه الرحمن هم که الرحمن معلم قرآن است. این نازل کرده در نوبت قبل هم اشاره شد که این آویخته نه انداخته، این تناب را آویخته. فرمود بگیر و به من نزدیک شد. هر اندازه که انسان بفهمد در کجاست و به همون اندازه عمل بکند، در این حال که نهی از منکر دارد، امر معروف دارد، اما راه خودش رو می‌رود. اینطور نیست که حالا بگه چه فایده من درس بخونم. مگه انسان درس می‌خونه برای زید و عمرو؟ یا درس می‌خونه برای تجرد روح خود، به کمال روح خود، به رهتوشه خود قرار بده و با ابد با همین علوم در کار دارد و اینا شکوفا می‌شود؟ مگه برای زید و عمرو آدم درس می‌خونه تا قدردانی بکنه؟ وقت می‌فهمه برای کی داره درس می‌خونه. اینی که فرمودن خب کمتر طلبی که به این روایات بر نخورده باشد، هم تو معالم هست، هم تو کافی هست، هم در سایر جوامع روای ما که فرشتگان پرها خودشون رو پهن میکنن زیر پای طلاب علوم دین، اینا رو پر ملائکه نشستن. خب پر ملائکه وقتی پرواز میکنن اینا رو خیلی بجا بجا میبرن. وقت این میشه فنون فقیه، این میشه فنون حکیم. به این فکر آدم باشه غیر از که سرمایه رو به بازی چیز دیگر نیست. خدای سبحان فرمود دیده با من دشمنه، من کان عدو من لله، هی با ملائکه من دشمنه، من با ملائکه دیر جبریل و میکا. شما دلتون میخواد کسی علیه شما حرف نزنه، نقدی نکنه، تهمتی نزنه، غیبتی نکنه، دروغی نگه، افترایی نزنه، عیب‌جویی نکنه، این که میشه بهشت، این که دنیا نیست. دنیا آنه که از خدا گرفته تا مؤمنین، از مؤمنین گرفته تا خدا، نسبت اونا دشمن هست. من کان عدوان بالله و ملائکته و جبریل و میکال کذا و کذا. خب حالا وقتی سرامی که دستی میشه رد و شما چه توقعی دارید؟ شما آمار متنبیا رو بخونید به کمتر از انبیان. این که باعث نمیشه کسی پیغمبریش رها کنه. که این همه علمای بزرگ که وارثان انبیا هستن از این حوزه ها برخواستن، اونا فهمیدن کجا هستن. علیکم انفسکم، البته دارم امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، تبلیغ میکنه، اما این چه نیست که حالا اگر شرط بی نظمی دید یا 4000 بی نظمی دید یا 400000 بی نظمی دید دست از کار برداره، راش عوض بکنه. که این میشه شفا لما فی الصدور. شما شرع حال علما رو خوندن به منزله درس اخلاق است. یه وقت از این مدرس اخلاقی، معلم اخلاقی برای ما درس اخلاق میگه، یه وقتی ما داریم شرع حال علما رو میخونیم، همین بررسی حال علما، مطالعه حال علما به نوع خود درس اخلاق. اینا الگوی عملی هم دیگه، اینا یا از روستا آمدن یا از شهر آمدن، از هم از جای معین که نیامدن. این همون از لطیفترین سخنان مرحوم شیخ اشراق است که تاکنون وقت نامه پیدا نشده که درش نوشته باشه این وقت مردم فرون اقلیم و مردم یا فرون اقلیم. شما وقتی شرح حال علما رو ببینید، ببینید از هر اقلیمی، از هر استانی رجال بزرگ برخواستن در هر شرایطی. پس میشین کار کرد دیگه. الان با برکت خونهای شهدا که تبتون به تابت الارض التي فيها دفنتم، این سرزمین طیب و طاهر اگه میوه طاهر ندهد جای افسوسه. خب پس یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم بالشفاء لما في الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. و همه اینا اگر ما بخوام جمع بندی کنیم زیر مجموعه الرحمن منتهی. مطلب دیگری که سوال شده که اجل در قرآن کریم چطور مال ملت و امت است، مال فرد نیست؟ اینطور نیست. در قرآن کریم اجل هم به فرد اسناد داده شد، هم به جمع. در سوره مبارکه انعام وقتی از اجل سخن به میان میآید، در آیه 60 سوره انعام، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى. فرمود ذات اقدس را شبها شما را توفی میکنند، شما متوفا میشوید، وفات میکنید، صبح که شد شما را مبعوث میکند، دوباره زنده میکند تا اجلتون فرا برسد، اون اجل معینی که ذات اقدس را مقرر کرده است. چنین که در سوره مبارکه زمر هم مشابه این تعبیر آمده است، یعنی آیه 42 سوره زمر این است: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. پس هر کدام از ما یه اجلی داریم، یعنی مدت معینی داریم، سررسی داریم. چنین که امت ها هم همینطورن. امت منظور یه ملت با همه شهروندانش نیست، یعنی هر گروهی که به نوبه به خودی امت هستن، گاهی حزب امت است، گاهی جناح امت است، گاهی یک هیئت حاکم امت است، گاهی یک هیئت و انجمن امت است. امت به این معنی خواهد بود. شرح صدرم اگر نصیب کسی شد، آدم میبیند دیگه، رو جهانبینی روشن و شفافی دارد که در سوره مبارکه زمر آیه 22 فرمود کسانی که مشروح صدرن نورانی هست. افمن شرح الله صدره الاسلام فهو علی نور من ربه. آدم روشن جلوش میبینه دیگه، هم راه خودش میبینه هم راه کسی رو نمیبنده. اون وقت نشاط داره، چون هر چی بیرون از جان ماست لذتش لذت کاذب است، مال ما نیست. اگر علم بود، معنویت بود، فضائل بود، مال ماست، ما را مسرور نگه می‌داره. بیرون از حوزه جان ما بود، واقع ما بارش می‌کشیم، ما باربر می‌کنیم. لذا همواره آدم ممکنه اون تهیه بکنه، وقتی تهیه کرد تازه می‌بینه انبار داره، راضی نشده. اما همین که یه مطلب علمی را فهمید، این نام به خدا و یام به خدا را به همراه کرد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آرام می شود. پس بنابراین شرح سر این آثار رو داره. موعظه هم همونطوری که به ذات اقدس اله اسناد دارد، به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اسناد دارد. شرح صدر مخصوصا آیه 125 سوره انعام هم برای نجات از تنگای دل فرمود که من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدر الاسلام و من یرید ان یضلله یجعل صدره ضیقا حرجا کانه یستعذب السماء. و آدم وقتی میخواد بره بالا در اثر کمبود اکسیژن چیزی نفس بند میاد، این وقتی یه کار خیر میخواد انجام بده مثل اینکه میخواد بره آسمون. این تنگ نظریه، این تنگ نظری از ترقی دیگری حسادت میکنه، سعی میکنه جا پاش خالی کنه. خب ذات اقدس اله به او داد، این خدا که یا من لا ینفدو نائل، نائل اسم فاعلین ها نیست، مسترش به این وضعی نیست، عطای او که کم نمیشه. خب بخواد به تو هم بده، حالا چرا سعی میکنی از دیگری کم بشه؟ بخواهی به تو بده از آف مضاف هم میده. اما چرا تنگ نظری، چرا ضیق و صدری؟ این میشه مشکل. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود و اذهم، تو اینها رو موعظه بکن و قل لهم فی اعرض انهم، همین هایی که تبهکارن از اونها اعراض بکن اما هجر جمیل داشته باش. و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، که آیه 63 سوره بارکه نساست. الحمدلله رب العالمین.